اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین و هو خیر و ناصرین و معین. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی. در خدمت شما بودیم با سیری در زندگانی پر افتخار امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. این زندگی سراسر افتخار رو به 5 دوره تقسیم کردیم. دوره اول دوره کودکی حضرت بود، دوره دوم دوره بعثت، دوره سوم دوره هجرت، دوره چهارم دوره سکوت. در این زمینه مباحثی مطرح شد، از جمله فصولی که بایستی در این فصل 25 ساله سخت زندگانی امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام مورد بحث قرار بدیم، ماجرای قتل عثمان و موضع مولا علی علیه السلام در این رابطه است. در این رابطه ابتدا عرض می کنم که باید ما ارزیابی کنیم عوامل این حادثه را، و بعد از ارزیابی عوامل این حادثه بپردازیم به موضع مولا علی علیه السلام. لکن پیش از ورود در این بحث عرض می کنم که با توجه به اینکه این رسانه رسانه همگانی است و ما سیاست تقریب را که سیاست امام راحل عظیم الشأن و مقام معظم رهبری است به عنوان یک اصل مبنایی در رابطه با اهل سنت پذیرفته ایم، بنابراین از طرح بسیاری از مسائلی که چه بسا در محافل خصوصی تر گفتنی هست خودداری میکنیم و فقط میپردازیم به مباحث کلی و استدلالی. استنادمون در این مباحث بیشتر به منابع اهل سنت هست. این نکته اول. نکته دومی که میخواییم پیش از ورود محضرتون عرض کنیم این است که در ارزیابی حکومت‌ها بایستی این نکته را در نظر داشت که مندگاری حکومت‌ها و زوال حکومت‌ها اسلوبی داره، اصولی داره، چه آنکه این حکومت‌ها حق باشه یا حکومت‌ها باطل باشه. با توجه به این دو مقدمه وارد بحث حادثه قتل عثمان میشیم. سخن این است که عثمان با تدبیری که عمر در شورای 6 نفره تدارک دید به خلافت رسید و حکومتش رو آغاز کرد. لکن شیوه حکومت عثمان به گونه ای بود که تنش‌زا بود، حساسیت‌زا بود، سبب بلند شدن فریادها شد. اینک که قرنها از اون ماجرا گذشته، جا داره منصفانه به ارزیابی بنشینیم که چه شد که این حادثه در زمان عثمان به وجود آمد، عوامل پیدایشش چه بود. به عنوان مقدمه عرض می کنم که امیر مؤمنان علی علیه السلام در کلمات نورانیشون عواملی رو ذکر میکنن برای زوال حکومت ها، چه میشود که یک حکومتی متلاشی میشه، فرو میپاشه و از بین میره. مولا چند عامل رو به عنوان عوامل فروپاشی ذکر میکنند. اولین عامل ظلمه، ستم به مردم و زیر پا گذاشتن حقوق مردم سبب زوال حکومت ها میشه. ممکن است که چند سباهی حکومت با زور سرنیزه بماند، اما قابل دوام نیست. مولا علی علیه السلام فرمود: من عامل رعیته به ظلم ازال الله ملکه و عجل بواره و حلکه. کسی که با مردم با ظلم و ستم رفتار کنه، حقشون رو زیر پا بگذاره، خداوند حکومتش رو از بین میبره و در نابودی و هلاکتش تعجیل خواهد کرد. در این زمینه سخن فراوان هست. دومین عامل نابودی حکومت‌ها کنار زدن صالحان و سرکار آوردن آدم‌های نالایق و فاسد هست و ناتوان هست. این دومین عامل. سومین عامل عبارت از آن است که حکومت به جای پرداختن به مسائل اصولی و اساسی بپردازد به مسائل فرعی و حاشیه‌ای. مولا فرمود: یستدل علی ادبار الدوله به اربع. چهار چیز است که نشانه فروپاشی است: یک، تضییع الاصول، ضایع کردن اصول و مطالب مهمتر و اساسی، به جای پرداختن به خواسته های اساسی بپردازند به مسائل حاشیه‌ای که خواسته های اصلی مردم نیست. دو، و تمسک بالفروع، چسبیدن به فروع و مسائل حاشیه‌ای. سه، و تقدیم الارازل، جلو انداختن آدمهای نالایق، ناقابل، آدمهایی که شخصیت والا ندارند. چهار، و تأخیر الافاضل، کنار گذاشتن آدمهای صالح. خب این هم دو عامل از عوامل فروپاشی. حکومتی که به مسائل اصلی مردم بها نده و بپردازه به مسائل حاشیه‌ای، خب چنین حکومتی مندگار نخواهد بود. حکومتی که خودی‌ها رو کنار بزنه و غیر خودی‌ها رو به میدان بیاره، خب این غیر خودی‌ها سرانجام ضربه کاری خواهند زد. چهارمین عامل فروپاشی حکومت‌ها استعصار است، انحصار طلبی. انحصار طلبی به هر شکلیش گرایش به اقوام، به تعبیر عامیانه خیش و قوم بازی، فقط به اقوام میدان دادن. شکلی از استعصار عبارت است از میدان دادن فقط به جناح و باند خود. این شکل عمل که دوام نمیاره، ممکن است چند سباهی بماند اما قابل دوام نیست. دیگر عامل فروپاشی سوء تدبیر، برنامه ریزی های درست نداشتن، با حساب برنامه ریزی نکردن. این هم عامل سقوط و فروپاشی است. مولا علی علیه السلام فرمود: سوء تدبیر سبب و تدمیر. فرمود تدبیر نادرست سبب سقوط است. این واقعیت تلخ را باید گفت که در حکومت عثمان همه این عوامل فروپاشی اتفاق افتاد. یعنی در حقیقت عثمان به دست خودش زمینه شورش رو فراهم کرد. خوب، ظلم چیست؟ بالاترین ظلم، ظلم به مردمه. این که حاکم بیاد به جای اینکه بیت المال رو صرف مصالح مردم کنه، بیت المال رو صرف خیش و قومها و افراد باند و جناح خودش بکنه، این میشه استعصار، این بالاترین ظلم به مردمه. خوب، متاسفانه این مسئله در حکومت عثمان اتفاق افتاد. در شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید هست که جلد اول صفحه 199 دارد که عثمان دستور داد که 100,000 درهم از بیت المال بدن به مروان. مروان کیه؟ مروان داماد عثمان هست و همون کسی هست که جرقه اصلی شورش توسط سوء تدبیر او زده شد. میگه عثمان دستور داد که 100,000 درهم بدن به او. زید ابن ارقم که مسئول بیت المال بود و عثمان نسبش کرده بود، آمد پیش عثمان، کلیدهای بیت المال رو گذاشت پیش عثمان و شروع کرد به گریه کردن به علامت اعتراض به این رفتار نادرست عثمان. عثمان گفت که اتحب کی انوصلت رحمی؟ منطقو ببینید، میگه گریه میکنه از این که من صله رحم کردم، از بیت المال بخشیده میگه صله رحم کردم. زید ابن ارقم گفت والله لو اعتیت مروان 100 درهم لکان کثیرا، به خدا قسم 100 درهمم زیادی مروان. خواهم گفت مروان از کسانی است که سابقه ننگینی داره، باباش تبعیدی پیغمبر بود، پسر هم منفور بود، مسئول بیت المال عثمان به او میگه 100 درهمم زیادیشه. فقال الق المفاتيح فانا سنجد غيره، کلیدا رو بذار و برو، کسی دیگر رو پیدا میکنیم برای بیت المال. خوب، این نحوه عمل کرد، نحوه عملکرد ظالمانه است، قابل دوام نیست در هر حکومتی که باشد، حکومت حق باشه، حکومت باطل باشه. خب این عملکرد بود و استناد ما هم تنها هیچ از منابع شیعی نقل نکردیم، خود ابن عبدالحدید معتزلی که از علاقمندان به عثمان هست این تیکه را نقل کرده. بعد میاییم سراغ حاتم بخشی های وحشتناک عثمان از بیت المال. مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علی در القدیر جلد 8 از صفحه 398 به بعد پرداخته به بیان این حاتم بخشی های عثمان. آخرش جنبندی که میکنه اینه، میگه عثمان مجموعاً 4,310,000 دینار به این و اون بخشیده و گاه به کسانی بخشیده که تبعیدی پیغمبر بودند، مثل ابن ابی سر. مقداری از اینها رو به مروان بخشیده، مقداری رو به طلحه بخشیده، مقداری رو به زید ابن ثابت بخشیده و مجموعاً 126,770,000 درهم. این رقم 4,310,000 درهم رو شما قلم کمی نگیرید، برای اینکه این مبلغ رو محاسبه کنید به شما عرض میکنم که هر 1,000 دینار دیه یک انسانه. حساب کنید حالا 4,310,000 درهم چقدر میشه به قیمت تومان. اگر حدود 17-18 میلیون تومان را معادل 1,000 دینار حساب کنیم، حالا محاسبه کنید.
خب این حاتم بخشی ها ظلم به کیست؟ ظلم به مردم بیچاره است. باید این پولا خرج مردم بشه، آنچنان که امیرالمؤمنین خرج مردم کرد و یک ریال از بیت المال امیرالمؤمنین حاتم بخشی نکرد. چند بار عقیل آمد، بچه های قد و نیم قدش رو آورد که از فقر صورتشون سیاه شده بود، دامادش عبدالله ابن جعفر آمد، خواهرش خواهر رضائیش امهانی آمد، امیرالمؤمنین یک ریال از بیت المال حاتم بخشی نکرد. ولی میبینیم در این حکومت این حاتم بخشی ها هست. این یعنی ظلم، این مایه فروپاشی است. ظلم در هر حکومتی که باشد عامل فروپاشی است و ما می‌بینیم این ظلم اتفاق افتاد به اعتراف نویسندگان اهل سنت. می‌آییم سراغ عامل دیگر، میدان دادن به غیر خودی‌ها و طرد خودی‌ها. این سخنی که مقام معظم رهبری در دستبندی افراد جامعه تحت عنوان خودی و غیر خودی فرمودند، یه ریشه کاملا قرآنی داره و این خودی و غیر خودی نه در عرصه مسائل حقوقی هست. در عرصه مسائل حقوقی همه شهروندان باید به حق قانونیشون برسند. این خودی و غیر خودی در عرصه مسائل فکری است. در عرصه حکومت دینی باید میدان مال خودی‌ها باشد و غیر خودی‌ها میداندار نشند. ببینید خداوند به پیامبرش میگوید که وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. آمدن گفتن یا رسول الله، ما حاضرین باهاتون باشیم به شرط این که این فقرا و محرومین و مستضعفین رو از خود طرد کنی. سوره کهف آیه 28 هست. قرآن میگوید که رسول ما با همین خودی ها باش، با همین هایی که اینها حاضر نیستن باهاشون بنشینند، با سلمان، با مقداد، با ابی ذر. از سوی دیگر در سوره کهف آیه 51 داریم و ما کنتم متخذ المضلین عضدا، من گمراهان رو به عنوان بازوی خود نمیگیرم. این مسئله خودی و غیر خودی اونقدر مهمه که چه بسا یکی نزدیکترین اعضای خانواده باشه اما غیر خودی باشه. سوره هود در رابطه با فرزند نوح دارد که انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح. پس بنابراین این تقسیم بندی یک تقسیم بندی قرآنی است. پیامبر اکرم در حکومتش خوب به خودی ها میدان میداد، به غیر خودی ها میدان نمیداد. درست است که چه بسا برای استمالت دل بعضی از نو مسلمون ها چیزای زیادی هم به اونها میبخشید، اما اینها رو فرمانده جنگ نمیکرد، اما اینها رو فرماندار و استاندار قرار نمیداد. عثمان در حکومت خودش برخی از فساق نشاندار قرآنی رو به مسئولیت‌های مهم گمارد. ولید ابن عقبت ابن ابی معیط برادر مادری عثمان هست. عثمان او را به جای سعد وقاص به ولایت کوفه منصوب کرد، یعنی او را استاندار مرکزی از مراکز حکومت اسلامی کوفه قرار داد، منطقه‌ای که بسیار حاصل خیز بوده. کسی که قرآن در سوره حجرات آیه 6 آیه 9 او را فاسق نامیده، یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. کسی که پیامبر طبق نقل مروج و ذهب مسعودی جلد 2 صفحه 344 به صراحت فرموده انه من اهل النار، او جهنمی هست. خب این یعنی غیر خودی. خب سخن این نیست که غیر خودی ها نفس نکشن، زندگی نکنن، زندگی کنن، اما چرا رئیس بشن، چرا مسئول بشن؟ و عثمان این کارو کرد. عبدالله ابن ابی سرح برادر مادری عثمان هست، شد استاندار مصر. عبدالله ابن ابی سرح از کسانی بود که پیامبر حکم قتلش را صادر کرد. در زمان پیامبر مرتد شد، بعد همین مرتد رو عثمان میاد استاندار مصرش قرار میده. دارد که او به خاطر خونخواهی یک نفر 700 نفر رو کشت. خب این یعنی غیر خودی. این میشه استاندار مصر که از ناحیه عثمان منصوب شده. مروان ابن حکم و حارث ابن حکم دو تا دامادهای عثمانند. او و پدرش، هم مروان هم حکم، هر دو تبعیدی پیغمبر بودند. اما این دو، هر دو میشن داماد عثمان و تأثیرگذار اساسی در حکومت عثمان. و عرض کردم و خواهم گفت که مروان از عوامل بسیار مهم قتل عثمان بود. این از یه سو. از سوی دیگر مسئله برخورد با خودی ها، این هم از عجایب تاریخ هست. برخورد با ابوذر. ابوذر کیست؟ ابوذر شخصیتی است که پیامبر در موردش فرمود ما اضلت الخضراء ولا اقلت القبراء على ذی لهجة اصدق من ابیذر. آسمان و زمین چهره‌ای به صداقت ابوذر ندیده. اون وقت این ابوذر به جرم حق‌گویی تبعید میشه به مصر، از مصر دوباره احضار میشه به مدینه، از مدینه دوباره تبعید میشه به ربزه و در ربزه مظلومانه جان میده. عمار یاسر چهره‌ای است که از سر تا به قدم به تعبیر پیامبر اکرم ایمانه. من ندیدم که پیامبر در مورد شخصیت غیر معصومی جز عمار فرموده باشه عمار مع الحق و الحق مع عمار یدور و مع الحق و کیف ما دار. این عمار وقتی اعتراض میکنه به کاری از کارهای عثمان، داره عثمان تو مسجد میگیردش زیر کتک، پیرمرد 70 ساله را آنچنان کتک میزنه که قش میکنه. و عمارم میگه الحمدلله لیس هذا اول یوم اوزینا فیه فی الله، این اولین بارمون نیست که ما داریم اذیت میشیم. عبدالله ابن مسعود کتک میخوره، خوبان از قرا و صحابه پیامبر به جرم اعتراض به استاندار فاسد عثمان از کوفه تبعید میشن، مالک اشتر تبعید میشه، سعسعه تبعید میشه. خب اینها عوامل اساسی فروپاشی است. این گونه برخوردها، این گونه سوء تدبیرها، خوب غیر خودیهایی که کینه از اسلام دارند، عقده از اسلام دارند. بابا کسی که مرتد شده پیغمبر حکم اعدامش رو صادر کرده، اینو سر کار بیاری جز کینه از اسلام و انتقام گرفتن از اسلام کاری داره؟ قطعا نه. خب اینها زمینه های نارضایتی عمومی رو در مدینه فراهم کرد، تا جایی که از داخل مدینه شورش هدایت شد. کسانی که از صحابه پیامبر بودند به جاهای مختلف نامه نوشتند که اگر جهاد میخواید بیایید مدینه. هزاران نفر از کوفه و مصر و جاهای دیگه به علامت اعتراض آمدند. اینجا مجال مبسوطی لازم هست که بگم مولا چه دلسوزی هایی کرد و عثمان چه برخوردهایی داشت، این میمانه برای برنامه آینده. اما در این برنامه به طور خلاصه عرض میکنم به عنوان یک واقعیت تاریخی که امیر مؤمنان علی علیه السلام بیشترین تلاش را به کار برد که حادثه قتل عثمان اتفاق نیفته. بارها و بارها پیش عثمان رفت، نصیحت کرد، آمد با کسانی که معترض بودن صحبت کرد. معترضین گفتن علی جان تو را قبولت داریم، اما چه تضمینی هست عثمان این قول و قرارهایی که میده پاش وایسته؟ امیرالمومنین فرمود من ضامنم. نهایت دلسوزی ها رو به کار برد تا این حادثه اتفاق نیفتاده، ولی اتفاق افتاد. اما از آن سو طلحه زبیر بیشترین تلاش را برای قتل عثمان به کار بردن، طبق عرض میکنم نصوص صریح تاریخی. آنچه اینجا خون به دل آدم میکنه اینه که بعد از این حادثه همینها که بیشترین تلاش را برای قتل عثمان کردند به بهانه خونخواهی عثمان علیه مولا جنگ جمل به راه میندازند و هازا من العجبی. از عجایب تاریخ است که با چه روی اینها که خودشون در قتل عثمان دست داشتند خونخواه میشن از کسی که نهایت تلاشش را به کار برد که این حادثه اتفاق نیفته. به یاری خداوند در برنامه آینده موضع مولا علی علیه السلام را در این رابطه عرض می‌کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.